أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث استعمال لفظ در معنا رسیدیم به نوع دیگری از استعمال، اون استعمال لفظ در خود لفظ است، زیرا در خیلی از موارد متکلم میخواد لفظ رو در خود لفظ به کار بگیره. محکوم علیه ما خود لفظ است، مانند استعمالات خیلی از ادبا و لغویون، نحویون، صرفیون که میخوان الفاظ را احکامش را بیان کنند، تقسیم کنند. این لفظ فعل است، اسم است، ماضی است، مضارع است، چه خصوصیاتی دارد از نظر ادبی، که این احکام همه احکام الفاظ است، کلمات به ماهی الفاظ است. این قبیل موارد، این استعمالات بدون شک واقع شده هستند و واقع می شود در همه لغات. بحث شده است که این استعمال چگونه است؟ آیا این از باب استعمال حکایی است، همون مانند استعمال لفظ در معنا، لفظ دال بر خودش است، یا از باب دیگری است؟ استعمال ایجادی است یا اطلاق ایجادی است؟ اسباب دلالت لفظ بر معنا نیست. تقسیم شده از این نحو استعمال معمولا به چهار قسم، چون گاهی اون حکمی که میخواد بیان شود حکم متکلم، اون حکم را بر شخص لفظی که به کار برده است میخواد بار کنه. مثلا بگوید زیدون لفظون، این لفظی که من گفتم، حالا این لفظون زید را در خود زید به کار، این لفظی که حالا به کار برده است اراده کرده است مثلا استعمال کنه. گاهی در مطلق لفظ، نه خصوص این زید، هر لفظ زیدی غیر از این هست، نوع لفظ اراده میکنه. زیدون چه در این لفظی که من حالا گفتم، چه در کلمات دیگری که میآید، لفظو یا مثلا اسمو، این رو میگن استعمال در نوع. گاهی هم استعمال در صنف است، کلی این لفظ نیست، قسم خاصی است ولی کلی است. مثلا زیدون در جایی که بعد از فعل قرار میگیرد، مبتدا قرار میگیرد، مرفوع، زیدی که مبتدا قرار میگیرد مرفوع، خود این زید هم اینجا مبتدا قرار گرفته است، خصوص این صنف از زید که مبتدا و اول جمله قرار میگیرد. گاهی هم استعمال در مثل خودش میشود، نه خودش و نه نوعش یا صنفی که منطبق بر خودش هست. مثل اینکه بگید زیدی که در کلام فلان شاعر آمده است، کلمه رو بگید، فلان شعر آمده است، فلان آیه آمده است، او مثل این است، خود این نیست، یه شخص استعمال یا لفظ دیگری است که در اون استعمال اون شعری یا نثری به کار گرفته شده است. این استعمال در مثل است. اینا تقسیم بندی هایی است که کردن برای استعمال لفظ در لفظ. اون وقت بحث شده است که کدوم یکی از اینها، یعنی استعمال در شخص مخصوصا درش بحث شده است، آیا ممکن است، ممکن نیست، به شکل استعمال در دال و مدلول است، به شکل دیگری است، یعنی آیا استعمال است، استعمال اختاری است، یا استعمال ایجادی است، خود ایجاد معنا به خود لفظ است. مرحوم صاحب فصول این بحث مطرح کرده و اشکال کرده که این استعمال لفظ در شخص خودش نمیشه، نه به نحو استعمال و مثل استعمال الفاظ در معانی، نه این ممکن است، چون لازمش اتحاد دال و مدلول است. لفظ هم دال است شخصش به شخصش، هم مدلول مدلولون علیه هم هست به شخصه. این لازمش اتحاد دال و مدلول است و این محال است. به نحو استعمال بس نمی شود، به نحو دلالت لفظی، به نحو ایجاد خود معنا، خودش بگیم لفظ رو اکرام برده است، خودش رو میخواد مفهوم علیه باشه، نه از باب دال و مدلول، از اون که خود این معناست محکوم علیه هست. این هم گفته است، اما اطلاق ایجادی ما بهش میگیم. این گفته است اینم محال است، چون یلزم اون که قضیه لفظیه، چون دیگه موضوع که کلمه زید شد خود محکوم علیه و معناش، پس در طرف قضیه ملفوظه یا لفظیه ما مرکب از دو جز شد، محمول و نسبت، دیگه موضوع نداره چون موضوع شد معنا. و اینم مثلا محال است، ولذا تعویل کرده اینجور موارد را، برگردونده به این که اینجا یک تقدیری هست، یه دال مقدری هست تا قضیه در حقیقت ملفوظه ما و لفظیه ما هم مرکب از سه جز بشود، موضوع و محمول و نسبت. میگیم زیدون لفظون، یعنی هو لفظون یا هادا لفظون، این هادا در تقدیر است، هوه در تقدیر است، هادا لفظون. مرحوم محقق اصفهانی هم یه بیان فنی تری کرد دارد برای اثبات اینکه این اطلاق ایجادی اینجا ممکن نیست یا مثلا درست نیست، باستی یک تقدیر بگیریم و قهرن دیگه خود اون لفظ نمیشه دال، نقض، یه نقضی را وارد کرده است که این اون، این که اگر این ممکن شود اینجوری که ما هر شیعی را تونستیم بیاریم مقابل چشم متکلم، میتونیم بیاریم ایجادش کنیم بعد بگیم یه حکم برش بار کنیم، مثلا کتاب شرایع رو بریم بگیم شرایع، میشه این؟ اینجا باز تقدیر بگیریم بگیم هازا شرایع و هازا کتاب و شرایع، به زید بیاریم بگیم انسانو، این نقض رو وارد کنیم. مثل اونه که ما لفظ رو بیاریم بعد بخواییم حکم برش بکنیم، اینجا اگر این درست باشد به شکل ایشون معنا ایجاد شده است در ذهن مخاطب، خب اونجا معنا ایجاد شده در ذهن مخاطب، ما زید رو آوردیم ما بگیم انسان، اگه میگیم اونجا هادا انسان، هادا در تقدیر است، کتاب و شرایع میگیم هادا کتاب و شرایع. شاید بیان ایشون مثلا اینو توضیح همون نکته است که مرحوم صاحب فصول گفته است که قضیه مرکب از ملفوظه باز سه جز براخره داشته باشه، همجوری که اینجا نمیشه ما یه تقدیر میگیریم میگیم هادا انسانون، هادا کتاب و شرایع. اینجا هم همینجور وقتی زید رو میگیم لفظ زید، کنو گفتیم اول زید رو گفتیم او تصور کرده، بعد میگیم که هادا در تقدیره، هادا لفظون، هادا اسمون، هادا و امثاله. ولی برخی مثل صاحب فصول استعمال لفظ در شخص تعویل کردن، گفتن این استعمال درست نیست، نه به نحو حکاییت میشه چون اتحاد دال و مدلول لازم میآید، نه به نحو دیگری چون ایجاد معنا شده است، چون لازمش اینه که قضیه ملفوظه مرکب از دو رکن باشد، محمول مثلا و نسبت، بدون موضوع این نمیشه. برخی هم برعکس قائل شدن هر دو میشه، اینجا این استعمال لفظ در شخص خودش هم میشه استعمال حکایی باشه، هم میشه استعمال ایجادی باشه، هر دوش ممکنه. استعمال حکایی از باب این که گفتن اتحاد دال و مدلول اشکالی ندارد، دال و مدلول از دو جهت دو حیث معروف صاحب کفایی داره در رد صاحب فصول، از حیث این که به کار گرفته متکلم این رو دالون، اساس این که خودش مراده، در خودش مقصود هم از این خود مراده، یعنی مراد استعمالی، دلالت بر خودش داره، این هم مدلول و دلالت لفظی، نه دلالت عقلی که برخی عبارات صاحب گوایی رو حمله بر دلالت عقلی کردن و اشکال کردن. همین دلالت لفظی مقصود صاحب کفایه است که بما انه استعمله دالون، بما انه استعمله فیه در خودش با هو مدلولون. و دال و مدلول دو تا صفت متضایفین هستن، مثل خیلی صفات ذات الاضافه که با اعتبارات و حیثیات مختلف به جهات مختلف متعدد میشن. وحدت وجودی لازم نیست در دال و مدلول، مثل فوقیت هست، چیزی هم فوق هست هم تحت هست، فوق نسبت به چی؟ به اعتباری، تحت نسبت به اعتبار دیگری، هم علم است هم معلوم است، اعتبار اینکه خودش وجود در نفس از علم است، اعتبار متعلق اسمش گفته میشه معلوم. صفات ذات الاضافه اینجوری هست، دال و مدلول هم از متضایفات هستن اینجوری، از این طبیعه. چه اشکال داره که چیزی وجودن یکی باشه ولی دو حیثیت و دو اعتبار درش لحاظ بشه؟ پس هم دال هر مدلول اتحاد دال و مدلول اشکالی نداره، پس میتواند از باب دلالت باشد این و استعمال دلالی لفظی حکایی باشد، از خودش حکایت کند. نسبت به شیء سوم ببین نداره، وجودش یکیه، جهتش دو تاست، به لحاظ اینکه متکلم اونو به کار گرفته بهش میگن دال، به لحاظ اینکه در خودش به کار گرفته میشه مدلول. مثل علم و معلوم، معلوم به ذات یه چیزه، هم علم به لحاظ خودش هم به شایع دیگه صفتی در عالم وجودش در عالم نفس عرض عالم نفس علم، همچون این علم متعلق شده به مثلا صورت انسان، صورت زید میگه معلومه. بنابراین اتحاد وجودی در عالم این فرمایش صاحب کفایه، این بحث رو ورزا ایشون گفته میتونه اینجوری باشه، میتونه ایجادی باشه، ما بگیم اینو ایجاد کردی و بشه از نوع اینکه خود معنا ایجاد شده از باب دلالت نباشه، خود معنا رو آوردی موضوع قرار دادی. گفتن هر دو ممکن است، هیچ اشکالی نداره. صحیح اینه که تفصیل داده شود به نحو دلالت لفظی وضعی، دلالت لفظی حق با مرحوم صاحب فصول است که استعمال لفظ در شخص خودش نمیتواند از باب دلالت حکایی و لفظی باشه، چون حقیقت دلالت لفظی ما قبلا گفتیم دلالت لفظی عبارت از انتقال متکلم از تصور لفظ به تصور معناست. در حقیقت دو تا تصورن که یکی در اثر وضع علت و سبب تصور دیگر می شود در ذهن، و این تلازم تصوری که بین این دو تصور شکل می گیره سبب میشه که متکلم بتواند اون لفظ را به کار بگیره به عنوان یک ابزار، یک سبب با تصور، با گفتن لفظ طرف تصور میکنه لفظ، با تصور لفظ منتقل به تصور معنا میشه. محمول اگه در طرف محمول باشه معنا میشه محمول، محمول که اون معنای دیگر، لفظون محمول، زیدون لفظون محمول، ما لفظه بحث محمول موضوع نیست. پس بنابراین باب دلالت باب تلازم بین دو تا تصوره و اون سببیت و اقترانی است که بین دو تا تصور ایجاد میشه در اثر وضع، هر چی باشه حقیقت وضع. این دلالت یه نوع سببیت در دل خودش داره، قبلا هم اشاره کردیم، یه نوع علیت، یعنی تصور لفظ سبب میشود ولو به جهت وضع، که به جهت اون حالاتی که در ذهن هست، ذهن انسان این حالت تدائیر قدرتش و قابلیتش رو داره. لفظ تصورش مستلزم تصور معناست. اگر این باشه حقیقت دلالت لفظی، خب این در حقیقت یه نوع سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا ایجاد میشه. و اگر لفظ را کسی بخواد در شخص خودش استعمار کنه، یک شخص لفظ یه تصور بیشتر نداره، نمیتونه این تصور علت خودش تصور خودش بشه، این معنا نداره. پس تعدد و اثنینیت لازمه، چون سبب و مسبب، علت و معلول وحدتشون محاله. پس اینجا بحث متضایفین نیست، بحث علیت و معلولیت یا سببیت و مسببیت. پس اثنینیت لازمه، دو تا تصور لازم داریم تا بشه از باب دلالت، چون دلالت وضعی برگشت کرد به دلالت تصوری بر تصور دیگر، یعنی تلازم بین دو تصور، یکی سبب دیگری بشه به جهت وضع. وضع علت و حیثیت تعلیلی است که سبب می شود. این تصور سبب انتقال و انسباق و تبادر اون تصور معنا بشه در ذهن. پس اثنینیت لازمه. برخی هم تعبیرات دیگری کردن که حالا اونا تعبیرات عرفیه، ولی تعبیر فلسفیش همینه که باب سببیت و مسببیت بین دو تصوره، و سبب و مسبب نمیشه یکی باشه وجودش. این دیگه همه قبول دارن تعدد وجودی درش لازمه. پس اگر تنها متضایفین بودن، سبب و مسببیتی نبود، اشکال نداشت بگیم اثنینیت لازم نیست، چون هست اثنینیت لازم، اینجا اثنینیت نداره. بعضی تعبیر کردن چون باب دلالات لفظی باب علامت و ذل علامه است، لفظ علامت، معنا ذل علامه است، و یا مثلا این اداتی است، ابزاری است برای اون، آلتی است برای معنا، یا وجود تنزیلی معنا است. این تعبیرات هم کردن علامت و ذل علامت، اثنینیت لازم داره. اثنینیت لازمه در اینجا، اثنینیت نیست چون لفظ خودش هست و خودش چیز دیگری نداریم. بنابراین از باب دلالت لفظی حکایی که لفظ دال بر خودش باشد، به این معنی که به وسیله لفظ ما منتقل بشیم به تصور دیگری، این معقول نیست اینجا، چون مفروضیم تصور خود لفظ مقصوده. همین لفظی که تصور کرد اول که بخواییم دال قرار بدیم، خود همین تصور مقصوده، مقصود انتقال به تصور دیگری نیست. پس از باب استعمال حکایی و دلالی دلالت لفظی نمیتونه باشه، میمونه اون نوع دوم که گفتیم ایجاد خود معناست در ذهن. این هم مرحوم صاحب فضل میگفت ممکن نیست، چون قضیه مرکب لفظیه ما میشه مرکب از دو جزء، محمول و نسبت، یه موضوع نداره قضیه لفظیه. خب این مقدار از بیان جوابش روشنه، جوابش اینه که خب نداشته باشه قضیه لفظی. البته لفظ ما سه تا لفظه، چون یک لفظ موضوع هم آوردیم، ولی چون خود این لفظ معناست، خود این لفظ معناست، تلفظ ما به سه جزئه، سه رکنه، زی، لفظون، هیئت و نسبتی که بین این دوتا قرار گیره. پس قضیه لفظی ما سه تا سه چیزه، ولی محکوم علیه امام خود همین لفظی است که آوردیم، چیز دیگه نیست. حالا بگید همین قضیه لفظیه که سه جزئه، خود اون جزء اولش محکوم علیه هم هست، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. برهانی قائم نشده که باستی دو تا باشن لفظ و معنا در قضیه لفظیه که از سر جز تشکیل شده. اینجا اون دوتاش معنا دارن، این یکیش معناش خودشه، معنای دیگری نداره. بحث اشکال مرحوم نقض مرحوم اصفهانی هم، محقق اصفهانی کمپانی، اون هم جوابش روشنه. اونی که اون نقض گشون کرد به مثل کتاب شرایع، کسی بیاره بعد بگه کتاب و شرایع، یا زید بیاره بگه انسان، اونجا معنا تصور شده اون کتاب، ولی وقتی میخواییم کتاب، مفهوم کتاب را هم کنیم، کتاب و شرایع یا انسان را هم کنیم بر اون تصوری که شده از اون وجودی که حاضر کردیم مقابل چشم سامع، اینجا ما یه دال بر هیئت هم داریم، اون نسبت بین مفهومی را که میخواییم محمول قرار بدیم و بین این تصوری که از اون وجود اون شیء تو ذهن آمده، یک دال، هیئت دال میخواییم. این هیئت هیئتی بایسته باشه در باب الفاظ، چون هیئت های الفاظ و جمله های لفظی هیئت دارن، این هیئت وضع شده برای نسبت. اما هیئت بین کلمه کتابی که من میگم و اون شیعی که در خارج این هیئت که وضع نشده لغتا برای نسبت، پس دال بر نسبت نداریم. ولذا هر جا اون معنایی را که ایجاد تونستیم بکنیم، وجود حقیقیش بیاریم مقابل تصور و ذهن سامع، هر جا اون هیئت لفظی را هم داشتیم با اون وجود، میتونیم حمل و قضیه حملیه را تشکیل بدیم، چون دال بر نسبت هم داریم. هر جا نداشتیم دال بر نسبت نداریم. وقت اگر اون چیزی که محکوم علیه ماست خودش لفظ باشه، مثل استعمال لفظ در لفظ، همونجایی که محل بحث ما، با آوردن اون لفظ، لفظ زید در مقابل ذهن سامع و ایجاد تصورش در ذهنش، اون هیئت لفظی هم تمام میشه، چون خود زید لفظه، میتونه موضوع قرار بگیره. کلمه مثلا اسمون، لفظون، محمولی که بخواییم قرار بدیم، میتونه با اون هیئت لفظی رو تشکیل بده که این هیئت وضع شده لغتا داره نسبت. این نسبت بین معنای محمول و بین خود این تصوری که از ایجاد لفظ و تلفظ به لفظ موضوع ایجاد شده، اون هیئت شکل میگیره، دلالتش هم دلالت قابل قبولی است، وضع شده برای همین نسبت، نسبت شکل میگیره چون دال برش ایجاد شد. اما کتابی که در خارجه با کلمه کتابون یا لفظون تو من میگم، این هیئت لفظی بهش تشکیل نمیشه، پس دال نداره، دال بر نسبت نداره. ولذا این میشه یکی از شرایط اطلاقات ایجادی، که باید اطلاقات ایجادی در باب الفاظ درسته، یعنی ممکنه در باب وجودات دیگر ممکن نیست. ما وجودات دیگر بیاریم مقابل چشم سامع، اون هیئت لفظی درست نمیشه، هیئت لفظی قائمه بین دو لفظه. ولذا اگر لفظ بود اون محکومون علیه ما که میخواییم حکم کنیم برش در موضوع قضیه قرارش بدی، اینجا این هیئت لفظی شکل میگیره، دلالت بر نسبت هم دال بر نسبت موجود میشه، نسبت مفهوم میشه، طرف مقابل نسبت رو میفهم. بیرامه این وقتی بگید زیدون، لفظون یا اسمون، میخوای حمل کنی مفهوم مدلول لفظون یا اسمون رو بر زید، چون دالش هست، خود همین جمله هیئتی که بین این لفظ و محمول ایجاد شد. ولی اگر کتاب شرایع واقع کتاب رو آوردی، یا واقع زید آوردی جلو زید، جلو مسامع، اونجا بین اون واقع و بین لفظ من که هیئتی هست، ولی این هیئت لفظی نیست، این هیئت خارجی است، یه نسبت خارجی است، هیئت خارجی است که این وضع نشده برای حمل، نسبت حملیه. بنابراین اینکه اونجا ما مجبوریم تقدیر بگیریم، بگیم هو زیدون، زیدی که آوردیم بگیم هادا زیدون یا هادا کتاب و شرایع، علتش اینه که در اونجا این هیئت رو نداریم، داله بر این رفت و نسبت حملیه رو نداریم، چون این داله بر نسبت حملیه هیئتیست بین دو تا لفظ، اونجا دو تا لفظ نداریم، مگر لفظ در تقدیر بگیریم، بگیم هادا کتاب و شرایع، این هادا زیدون با تقدیر گرفتن درست میشه. اما اینجا در استعمال لفظ در خودش، در لفظش، اینجا خود زیدم لفظ فیوردید در کلام بهش گفتی لفظون، این هیئت تشکیل شد. بنابراین این فرق اونجا مورد نقض با اینجا فرق میکنه. این ایبو نداره به ما هو هو، خودش هم محکوم علیه، به ما هو لفظون محکوم علیه، لفظم هست، اون هیئت لفظی هم شکل گرفت، قابل ربطه، قابل ربط دادن معنای محموله به خود این لفظ که خودش هم محکوم علیه. چون میخوایم بگیم اسمون، لفظون، لفظش رو میخوایم بگیم لفظون، نه معناش، معنای زید که لفظ نیست، معناش انسانون، حیوانون، ناطقون، عالمون. بنابراین این نقص هم بارده. پس بنابراین اطلاق ایجادی بدون اینکه برگشت بکنه به دلالت لفظ بر دلالت لفظی بر معنا، در استعمال لفظ در شخص خودش ممکنه، معقوله، هیچ مشکلی نداره، ولی به نحو حکایی بخواد باشه، یعنی به نحو دلالت الفاظ بر معانی باشه، اونجا چون اسنانیت لازمه، این اسنانیت در اینجا نیست، تعدد در دال و مدلول لازمه به جهت یه نوع سببیت هست در حقیقت بین دال و مدلول و نمیتونه یه شعر هم سبب باشه هم مسبب برای یک تصور. دو تصور به عبارت دیگر دو تا تصور لازم داریم، یه جوری یه تصور بیشتر نداری پس اون دلالت تصوری لفظی دیگه در این جهان نیست. به این سبب نمیشه استعمال حکایی باشه. به اون جواب مرحوم صاحب کفایی هم تمام نیست اونجوری که بیان شد. پس بنابراین استعمال لفظ در خودش در شخص خودش استعمال اطلاق ایجادی است و هیچ محذوری نداره، مگر کسی این را ادعا کند که این هیئت لفظیه قائم بین موضوع و معمول، اینجا این هیئت گفتیم شکل میگیره، این هیئت وضع شده، کسی اینجور ادعا کنه وضع شده لغتاً برای ربط بین معنای محمول که غیر از تصور خود لفظ محمول باشه و معنای موضوع که غیر از تصور خود لفظ موضوع باشه، یعنی وضع شده برای ربط بین دو معنای اختاری و حکایی، نه اینکه یکیش از باب دلالت لفظ باشه یک طرف، دیگری از باب وجود خود اون لفظ باشه و سامع تصور کنه. یکی کسی این ادعا رو بخواد بکنه بله وقت میشه اینجا یه نوع مخالفت مدلول وضعی موضوع اون لحه هیئت جمله، که البته این ادعا معلوم نیست چقدر درست باشه. ما هیئت لفظ هادا داک بین دو تا لفظ هادا داک یا هو هادا، این هیئت رد شده برای ربط بین دو تصوری که در ذهن سامع هست، حالی به شکل دلالت حکایی به ذهن سامع خطور پیدا کرده یا یکیش به شکل دلالت اختاری و حکایی، یکی به شکل دلالت ایجادی. ظاهرا این درسته چون ما یه عنایتی هم حس نمی کنیم، یعنی مجازیتی یا تخلفی حس نمی کنیم تو این وقتی میگیم زیدون لفظون، زیدون اسمون، زیدون کلمتون، ریچ نه در طرف هیئت جمله تشکیل دادیم حالا داد حالا لفتون، نه احساس عنایت و مجازه در معنای مستعملون فی هیئت این جمله حملیه داریم، نه در طرف موضوع و محمولش. فقط چیزی که هست اینجا در طرف موضوع وقتی میگیم زیدون لفظون یا زیدون اسمون، ذهن مخاطب رو نمیکشیم به طرف معنای زید، متمرکز میکنیم رو خود زید، خود لفظ زید. این هست معمولا انسان با زید وقتی الفاظ رو میگه بری طرف معانیش، ذهنش بری طرف معنا زید خارجی، ولی اینجا چون میدونیم زید خارجی لفظ نیست، اسم نیست، او حیوان و ناطقه، پس میفهمیم که خود لفظ رو اراده کرده. این مقدار عنایت هست، این مال همون اطلاق ایجادیه، ولی دیگه بیش از این از در هیئت جمله حملیه که تشکیل میدیم میگیم زیدون اسمون، زیدون لفظون، احساس عنایت نمی کنیم. پس بنابراین این هیئت وضع شده برای ربط بین دو معنایی که در طرف موضوع و محمول متصوره در ذهن سامع، حالا کیفیت تصورش هر گونه بخواد باشه، از باب انتقال از تصوری تصور لفظ به این باشه یا از باب انتقال از باب دیدن خودمون متصور باشه که لفظه. بنابراین این از این جهت هم این شرط محفوظه، میتونه استعمال لفظ در شخص خودش استعمال ایجادی یعنی اطلاق ایجادی باشه، و اما استعمال در نوع و صنف و مثل و اونها چی؟ اونها گفته شده اونها میشه استعمال، بدون شک اونها میتونه استعمال حکایی باشه. چرا؟ چون در اونجا ما با لفظ رو که ایجاد کردیم شخص این لفظ رو تصور میکنه سامع، مقصود ما شخص این لفظ نیست، کلی این لفظه. وقتی میگیم زیدون مثلا الذی یقع فی اول الکلام مبتدعون یا مرفوعون، مقصود خصوص این زید نیست، اینه قرار میدیم به عنوان دال بر یک مفهوم و عنوان عامی که شامل این و غیر از این هم هست، یعنی زیدهایی که در همه کلمات عرب در جمله های عرب آمده همه اینا مرفوع در ابتدای جمله آمده. پس بنابراین از تصور و احساس به این لفظ ذهن مخاطب را ما منتقل کردیم به یه معنای عامی، حالا یا صنف یا معنای دیگری یا صنف یا نوعی که شامل اینم میشه. یا شخص دیگری است غیر از اینه. بالاخره مثل همون زید در فلان شعر فلان شاعر عرب در شعر امرؤ القیس مثلا در معلقات سعد. اینجا باز تصور این لفظی که ما کردیم سبب شد که ذهن مخاطب را منتقل کردیم به معنا، ولی نه معنای لفظ که کلمه زید خارجی است، به لفظ دیگری. مثل این لفظ در یه تلفظ دیگری جمله کسی دیگری آمده است. خب اون تصور غیر از این تصور محکوم علیه ما اونه. پس در حقیقت محکوم علیه و اون تصوری که به ذهن آمده است تصور دیگری است غیر از تصور لفظی که ایجاد کردیم در مقابل ذهن سامع. پس انتقال هست از تصوری به تصور دیگر، عین دال و مدلول در باب دلالت لفظی. چطور از تصور لفظ منتقل میشه به تصور و معنا؟ ولی این معنای لفظ نیست، چون معنای لفظ زید خارجی است. این یه معنای دیگری است، لفظ دیگری است مثل این. یا یه معنای کلی است که شامل اینم میشه، کلی زیدایی که در کلمات عرب آمده، ولی بالاخره مفهوم دیگری است و تصور دیگری است غیر تصور این. و مناسبت این استعمال در اون معنا، صحت این استعمال هم اینه که خب لفظ این مناسبت داره، مناسبت طبیعی داره. پیروز عرض کردیم لفظ در خودش و در نوعی که شامل خودشه یا در مثل خودش، اینا اون مناسبت مشابهات طبیعی داره و جهت مشابهت میشه در خودش است. مثل نیست که زید را مثلا کلمه زید را در یه چیزی که اصلا هیچ ربطی به نه معنای اولی داره تا اینکه مجاز بشه، نه با خود لفظ داره تا اینکه هیچ مناسبتی داره، اینجوری نیست. این مناسبت طبیعی است که لفظ در خود لفظ به کار گرفته بشه، یا شخصش یا مثلش یا نوعش یا صنفش. بنابراین صحت استعمال هم داره. شما گفتیم در استعمال غیر از صلاحیت داشتن مناسبت، ولو مناسبت طبیعی ذاتی، نه مناسبتی که از وضع و الغه وضعی نشأت گرفته شده باشه، گرفته باشه، این اینجا هست. پس بنابراین شرطی که ما در استعمال دیروز گفتیم این بود، دو شرط بود در حقیقت، یکی صلاحیت و مناسبت داشتن ولو اسباب مناسبت، دو تعدد و استعینیت. هر دوش اینجا هست، مناسبتش هست چون لفظ در خودش در نوعی که صادق بر خودش مثل خودش مناسبت داره، از باب مشابهت دلالت میکنه برش. مثل این انسان عکس شیر رو ببینه منتقل به شیر میشه، چون شبیهش، شبیه کسی رو ببینه منتقل به اون شبیه میشه، یعنی انتقال تناسب دیگه. اینجا دو اصل، این انتقال از معنای حقیقی به معنای مجازی. پس این مناسبت و صلاحیت که شرط اول صحت استعمال بود اینجا هست. شرط دوم هم انتقال از تصوری به تصوری و اسنینیت در وجود ذهنی. یک تصور نباشه تا بتونیم دلالت ذهنی رو تصویر کنیم، دلالت تصوری رو درست کنیم. این هم اینجا هست، چون تصور این لفظ رو که ایجاد کردیم، شخص این لفظ در کلام منه، من که میگم زید و من متکلم، معنای را این لفظ من رو تصور میکنه، ولی این محکوم علیه نیست. این باز ازی منتقل بشه به تصور دیگری برای کلی لفظ مثلا، یا برای لفظ مثل این که در شعر شاعر عربی آمده باشه، مثلا نسل معینی یا شعر معینی آمده، اون تصور، اون متصور غیر از این متصوره. پس میشه این سبب بشه، دال باشه، علامت باشه، وجود تنزیلی باشه برای رسیدن به اون، این دال بر معانی مجازی که مناسبت درشون هست. بنابراین اینجا از باب دلالت درسته، ولی اینجا مرحوم آقای خویی آمدن برعکس ادعا کردن این رو هم ما نیاز نداریم از باب دلالت قرار بدیم، میشه این رو هم ایجادی قرار بدیم. گفته این ایجادیه، چون با ایجاد لفظ، تعبیرشون اینه، با ایجاد لفظ کلی لفظم به در ذهنش به ذهن آدم میاد، به ذهن مخاطب میاد. بنابراین لفظ را که گفت کلیش هم تصور کلی لفظ در ذهن مخاطب قرار میگیره، و اگر خود این کلی مقصود باشه خودش محکوم علیه ایجاد شده. اگر شخص باشه اون خصوصیت شخصیت هم برایش اضافه میشه از باب تعدد و دال مدلول، با قید اینکه این زید در این کلامی که من گفتم، نه هر کلام، میشه مقید اون کلی. مثل اون قیدی که مالو تو کلام عربه قید میخوره به اون، صنف مثلا اونی که در اول جمله قرار، اینا همه قیودی است که برای اون مفهوم کلی که از ایجاد لفظ از لفظ در ذهن میاد میشه قیدش بزنی. پس بابش باب تعدد و دال و مدلول و تقیید اون معنای جامع و کلی است که از ایجاد لفظ در ذهن سامع شکل گرفته، و باب تقیید هم باب مجاز نیست، باب تعدد و دال و مدلوله، یعنی همون تصور رو یه قیدی کنارش اضافه میکنیم. پس لفظ در باب تقیید در مقید استعمال نشده تا بخواد مثلا ایجادی نباشه، بلکه در همون معنای خودش هم طبیعی که به ذهن آمده این قید و قیودها روش اضافه شده، با این قید و قیودها تحسیس شده، محسس و مقید شده، این هی قیود اضافه شده به نحوه تعدد و دال مدلول، ولی دیگه انتقال از دالی به مدلولی و اسنینیت اینجا در کار نیست تا بشه از باب استعمال. این هم از باب همون اطلاق ایجادیه، چون از این طرف آمدن استعمال اطلاق ایجادی رو توسعه دادن، گفتن استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و اون سه نوع دیگر هم اطلاق ایجادی میتونه باشه، این اطلاق لفظ و استعمال لفظ در شخص خودش، که البته این مطلب خب درست نیست به جهت اینکه ما حالا در این شرحی که دادیم مشخص شد که مقصود از دلالت استعمالی و لفظی همون انتقال از تصوری به تصور دیگره. هر جا این انتقال بود این تصور، این استعمال استعمال حکایی و در حقیقت با دلالت لفظی داره. هر جا ما دو تا تصور نداشتیم، یه تصور بیشتر نداشتیم، اینجا نمیتونه از اون باب باشه، میتونه از باب ایجادی باشه. در تصور ایجادی ما این خصوصیت داریم، انتقال از تصوری به تصور دیگری نداریم. خب حالا اگه این مقوم اطلاق ایجادی این شد که ما منتقل نمیشیم از تصوری به تصور، یک تصور داریم، اون چیزی تصور چیزی که ایجاد کردیم، واقعش ایجاد کردیم، اون لفظی رو که ایجاد کردیم، ما چه واقعی رو ایجاد کردیم؟ شخص این تلفظی رو که متکلم کرد ایجاد کرد، لفظ زید رو. مخاطب چی تصور میکنه؟ زید رو که این گفته تصور میکنه، زید رو که این گفته زید شخصی، یعنی این لفظ زیده، شخص این لفظ زید رو تصور میکنه، و شخص لفظ زید دیگه قابل تقیید نیست، قابل انطباق بر یک لفظ زید دیگری که در کلام دیگریش نیست، مگر بگه بخواد از لفظ منتقل بشه به از جزئی منتقل بشه به کلی. مثل این میمونه که من زید رو بیارم جلوی شخص، از دیدن زید تصور انسانی که شخص زیده میکنه، اگر بخواد کلی انسان رو تصور کنه یا انسان دیگری رو تصور کنه بایستی منتقل بشه، یعنی بایستی تجرید کنه ذهن خودش رو به اصطلاح منطقیون، خصوصیاتی که در این تصور است باز این حذف کنه، چون وقتی واقع زید رو آورده جلوش تصور این رو میکنه. اگر بخواد از این کلی رو تصور کنه، کلی در ضمن جزئی هست ولی مقید هست، ضمنی هست، مقید به خصوصیات شخصیش هست، اگر بخواد به شکل کلی به حد کلیش نگاه کنه مجبوره از این منتقل بشه، یعنی یکی یکی این مشخصاتش حذف کنه تا تصور کلی و عام کلی انسان در ذهنش بمونه، و الا محاله با همون تصور شخصی تصور کلی هم داشته باشه، به ما هو کلی نمیتونه تصور کلی داشته باشه، پس تجرید کنه. تجرید هم یعنی انتقال از این تصور به تصور دیگر، تا تجرید کرد اون تصور اول هست شد یه تصور دیگر میامد. به عبارت اخرى در باب مفاهیم گفته میشه اونجا مفاهیم مفهوم جزئی با مفهوم کلی، یعنی واقع مفاهیم جزئی متباینات هم اقل و اکثر نیستن، یعنی خب این تو اون بوده ما بقیه رو حذف کردیم، این دست نزدیم، اقل و اکثرش به لحاظ محکیشه نه به لحاظ حاکی، به لحاظ حاکی که صور ذهنی است، صورت جزئی با صورت مفهوم جزئی، یعنی صورت مفهوم ذهن با صورت مفهوم انسان دو تا صورت متباینه، با هم از نظر صورت ذهنی بودن متباینه، اقل و اکثر نیستن، اقل و اکثریت به لحاظ محکیشه به لحاظ خارجشه، یعنی در عالم ذهن دو تا صورت متباینه با هم، نمیشه این اولی دومی باشه مگر منتقل بشه از این به دومی، بله میشه انتقال، میشه اولی سبب شده، دال در حقیقت بر صورت جزئی، دال بر صورت کلی شده. و روشنتر از این جایی که بخوام از تصور زید منتقل بشیم به تصور امر که مثل زیده، اون دیگه خیلی روشنه. حالا ایشون در مثل شاید نگفته باشه این حرف، بیشتر در نوع حسین گفته، شاید در مثل هم گفته عبارت ایشون باز بی اونجا دیگه خیلی روشنتره که انتقال میخواد از یک تصوری به تصور دیگر. پس بنابراین این که ایشون فرمودن ما اینجا تصور کلی به ذهن آمد، از کجا اصلا با اطلاق ایجاد تصور کلی آمده؟ چون چیزی که ایجاد میکنه همیشه جزئیه، متکلم هر چیزی چون وجود مسابق با تشخص، لفظی رو که ایجاد کرد لفظ جزئیه، لفظ جزئی بازش تصور جزئی میاره به اطلاق ایجادی، بخواد کلی رو تصور کنه بعد قیدش بزنه یعنی انتقال پیدا کرده از تصوری به تصور دیگر، و این همون انتقالی است که دلالت لفظی است. پس به نحو استعمال حکایی خواهد بود. صلی الله علی محمد.